بسم الله الرحمن الرحیم. کلاس فقه استاد مقیمی، 9 آذر 99.
اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. صلى الله على سيدنا محمد وآله. اللهم صل على محمد وآله. خب در بحث فقه تربیت و بررسی مفهومی بحث جنون بودیم که این جنونی که موضوع روایت قرار گرفته و از او سلب مسئولیت و مناسب شده، این جنون مجنون چه شخصی؟ دیروز عرض کردیم اون چه در کلمات فقها آمده رو و اشاراتی به متون حقوقی و روانشناسی داشتیم. دوستان میتونن با مباحث تعاریف حقوقی را، ما اون تعریفی که اشکال داشت رو ذکر کردیم، عرض کردم که تعاریف درست و چون بودم برای انقلاب طلبه ها و بعضی اساتید قبل انقلاب همینطور، اونا که بوزوی سابقه هاشون بالاتر و دقیق تره، تعاریفشون دقیق تر است. اون تعاریفی کمی لغزش داشت اشاره کردیم، اون دوستان خودشون میتونن در عرف بالاخره روان شناسی پزشکی و عرف مال حقوقی این بحث رو ببینن. خود این موضوع شناسی حقوق و یکی دوستان بیاد کار کنه، ما آماده ایم این رو کامل بشه. موضوع شناسی جنون که متون الان پزشک قانونی اینها دیده بشه که الان در قوانین ما مجنون چه شخصیه، چون تو قانون فهمی احکام و قانون مجازات، تو جای دیگر، تو بحث نفقه، تو قانون مدنی، اینا خب موضوع احکام قرار گرفته دیگه، همین احکام شرط تو قانون اومده. پس این خودش یه بحثیست که تعاریفی که قانون در نظام پزشکی مثلا دارن در قوانین آمده با مناطات شرعیه ما مطابقت داره نداره، این خوش تنظیمش یه بحث خوبیست که موضوع شناسی جنون بر اساس مثلا قوانین حقوق موضوعه و فقه بین عنوان بر اساس حقوق موضوعه و فقه که ببینید این تطابقش درسته یا نه. ولی اگر ما بگیم مجنون این است، روان پزشکا ارجاع میدی به دکتر، دکتر تعریف خودش میگه این مجنون است، بعد آثار هم برش بار بشه، گواهی میکنه آقای نوا دیوانه است، بعد همه این آثار ما شرعی رو برش قانونی برش بار کنیم بار کنیم، در اینکه اون پزشک باید بیاد آیا طبقه همون معنای تلقی پزشکی. این مشکل ما تو اسر و عرج هم داریم الان، در جایی که تو سقط مشکلی که الان هست میبسن دکتر میگه سقط حرجی باشه، آقایون اجازه دادن که قبل از ولو جرو در چهار ماه اونجا، بعدش که اجازه نمیدن، قبلش اگر تیم پزشکی گفت حرجی هست. این ما خودمی کارگروهی بودیم مدت یه سالی چه کار کردیم روی این قضیه که الان قانون مجلس هم هست، اونم فرستادیم برای اونجا، یعنی برای کارگروه شورای انقلاب فرهنگی کمیته زنانش این کار شد تحت نظارت حقیر، یک کتابی کار شد و یک مقاله که نقد همین ماده واحده بوده، این مقاله نقد و بررسی ماده واحده بوده. اونجا مشکل همین بود، اینا یک فتوای از رهبری گرفتن و مراجع دیگه هم فتوا دارن که اگر قبل از خروج روح حرجی بشود اینجا میتوانه سقط کنن، بعد حرجی بودن رو آمدن جواب کردن، یک سری موارد رو احصار کردن در مریضی ها، اینایی که این مریضی مقال معروف اسم اصطلاحی شدن رفعین شیرین عقل میشن، اصطلاحا به اینا سندروم دان، اینا رو آمدن بعد اضافه شد 30 تا، شد 40 تا، شد 50 تا، شد 100 تا، این لیست هی به این سندروم های مختلف و مریضی های دیگر هی اضافه شد و الان کل این لیست به اصطلاح متعدد میشن به اون یک اونا درخواستی نگه میرن، یه آزمایش میدن، آزمایش تیم پزشکی میبینن، بعد گواهی میکنن که مصداق اونه، اونا تعیین مصداق کردن، این تعیین مصداق تلقی اونها از اسر و حرج با تلقی شرعی ما خب مطابق نیست، که به چه میزان مریضی بچه موجب عسر و حرج پدر مادره، این اولا شخصی نوعیه. بعد این احصایی که شما کردی اصلا اینا مصداق اون حرج هستن یا ما یک توی همین جلسه سه یه دخان دکتری هم از معارف دوقم هم هست، نمیخوای اسم ببرم، از کتاب چاپ نشده همین وثیق درمانی بررسیش اینو چاپ نشده، حالا مقالهش تنظیم شد رفت برای چاپ تو مقالهش جامعه همه آمده، حالا مقاله اینو به کدوم مجله دادن یادم میزنیم، دادیم به اونا، حالا اونو کوچکاری چه کردن بود ما برای انتشار اینجا اونجا فرستاد، فعلا منتشر و چاپ نشد. نکته اینه که این خانم دکتر هم که از خانم دکتر متدینی هم هست معروف، من اسمشو بیارم بعد خیلی ها بشنسنش، ایشون مثلا میگه همین که انسان بی بچه این حرج، نقال این حرجی که در اسلام میگه یعنی همون فشار روانی بچه نداری، این گوه این حرجه، بعد زن میتونه خوش در معرض قرار بده برای مثلا تلقیه مصنوعی و و احکام دیگه که اونجا برداشته بشه در نگاه اون چیزی که لوازم هست، و ایشون میگه فعلا هم غیر ممکن هست بدون لوازم این درمان ها صورت بگیره. حالا کار به اون نکته ندارم، اینکه ایشون این تلقی را یک پزشک متدین بعد تلقیش از حرج، این حرج خواه این تلقیش با مصادر ما میزازه که این مثلا این همونه فقه ها فتوا دارن، خب این بعد موضوع شناسی بشه کار بشه و طبق فتاوی فقها ها این بریم جلو. خب لازم بگذاریم، پس در مجنون هم این نکته هست. حالا ما گفتیم بحث بعدی روایات بود، ببینیم از روایات اماراتی میتونیم پیدا کنیم که راهگشا باشد یا خیر. در کافی جلد 4 صفحه 5 از علی ابن ابراهیم عن ابی عن نوفلی عن سکونی عن جعفر عن ابائه قال قال رسول الله، که قبلا گفتیم بعضی روایات قبلا خواندیم، ببین سندش سند خوبیه که نوفلی از سکونی هر جا از نوفلی باشه اینو آقای تصدیق میکنن، سکونی های بی نوفلی رو اشکال سندی میگیرن اما قبل نوفلی باشه اون رو، و اینجا قبلیش هم که خب سندش که درست حالا بله خود نوفلی رو که ان الله لا اله الا هو لا یدفع بالصدقه ادا و دویله، خدا به صدقه دفع میکند مریضی ها را و دویله را، دویله امر، دویله مفرد میگن داهیه است، داهیه معنای امر عظیم و مشکلات مصیبت، خدا به صدقه دفع، رسول الله فرمود که خداوند به صدقه دفع مریضی و مصائب میکند، ول حرق مبتلا به آتش بشه، ول غرق غرق شدن، ول حد زیر آوار قرار بگیره، ول جنون بد و عد سبعین باب هم من از سو، که ایشون فرمود که از اینجا 70 باب از سو رو هم اینجا ذکر فرمود. خود در این روایت تبیینی از جنون نداره، فقط جنون ذکر کرد که در اداد آنچه به صدقه دفع می شوند گفت یکی از اونها این جنون هست. حالا جنون چیست؟ این از جمله ادله است که اجمالا فقط ذکر جنون شده. شبیه این ما روایت دیگری هم داریم از باب این که نقل روایت مرتبط با اخلاق نمیخوانیم، این دو تا هم آوردم که بخوانیم از اون نکته مثلا معنایی روایت یه استفاده بکنیم. این روایت این که اصل جنون آمده، پس این روایت زیاده، روایت که جنون آمده بدون هیچ تفسیر. روایت دیگر عدتون کافی جلد 4 صفحه 34 عدتون من اصحاب انا عن سهل بن زیاد انا احمد بن حسن بن علی عن ابی عن عقبت بن خالد قال دخلت انا والمعلا، بعد معلا بن خنیس باشه، و عثمان بن عمران علا ابی عبدالله، ما اینا ستایی وارد خدمت امام صادق رسیدیم، فلما رآنا قال مرحبا مرحبا بكم وجوهن تحبنا و نحبها، میگه شما چهرهایی هستید که امام صادق به این شیعیانش فرمود، ائمه به شیعیان به مؤمنین افتخار میکنن خوشحال میشن. این روایت با همون است که انسان به جایی برسه که امام از دیدن اونها خوش آمد بگه، که مرحب خوش آمد بگه، خوش آمد به شما وجوهی که شما محب ما هستید و و ما هم شما رو به شما علاقمندیم. جعلکم الله منافع دنیا و آخره. امام برای دعا کرد که انشاءالله در دنیا و آخرت همواره با ما باشه. فقال له عثمان جعلت فداک. فقال له ابو عبد الله نعم. اون گفت فدات بشم. امام گفت چه نکته‌ای می‌خواد بگی؟ بفرما به قول معروف. قال انی رجل موسر. من آدم سرمایه‌داری. فقال له بارک الله لک فی یسارک. این وضع مالی هم خوبه. امام گفت خدا انشاءالله بیشتر بهت بده. قال و یجیع الرجل. این شخصی میاد از من درخواست پول میکنه. فی اسالنی شی و لیس هو ابان و زکاتی. از من چی میخواد؟ وقت زکات مال منم نیست بهش پول بدم. فقال له ابو عبدالله القرض عندنا به ثمانی عشر و صدقه به عشره. شما خب قرض بهش بده اون موقع پیش بیش 18 تا میشه، اون 10 تا بیشتره. و مازا علیک اذا کنت کما تقول موسرن اعتیته فاذا کان ابان و زکاتک احتسبت بها من الزکات. خب شما میتونی پیشا پیش به این فقیری که میاد پول میخواد وقت زکاتت نیست تو به اون قرض بهش بدی، وقتی وقت زکاتشو چه کنی؟ بگی اینو من ازش نمیگیرم، این که من بدهکاره من ذمه‌شو به عنوان زکات ذمه‌شو افراغ ذمه‌ش میکنم. اینجوری هم بعدن صدقه خود واجبت دادی به اهلش، هم پیشا پیش بهش قرض دادی. لازم نیست از قبل صدقه مستحبه هم بدی که دو تا پول از جیبت بره، قرض بهش بده ثواب 18 تایی ببر، بعد این حساب کن به عنوان زکاتت از اونهای ثواب 10 تایی میزید 28 تا. خب امام میگه اینجا بهش راه یاد میده که از این مهم میگه میگه فقیر رد نکن، فقیر نیازمند رد نکن. پس و ازا کان افان و زکاتگه و احتسبت به ها من از زکات یا عثمان لا تردهو. میگه فقیر نیازمندی که میاد ردش نکن. مشکل امروز که آدم افرادی که مراجعه میکنن نمیشناسه که اینا بقول من رو کاذبه یا نیازمندن. مشکل این رجز که انسان بشناسه نیازمند رو و الا جایی که اینا شک دارد اساس که اینا یه تیم میان یه باندی هم میان میگیرن و نیازمند نیستن. میگه لا تردو فا این نرده و این الله عظیم. نیازمند بیاد دست راز کن رد کنین خیلی بزرگه. یا عثمان اینکه لو علمت ما منزلت المؤمن من ربه ما توانیت فی حاجته. اگه میزی مؤمنی در خونت بیاد نیازی به تو داره، چقدر مؤمن نزد خداوند عظمت داره، تو توانی سستی نمیگی در رد کردن به قضای حاجتش. اون عظمت و احترامی که مؤمن داره به گونه ایست نزد خداوند که شما نباید تردید کنی در رفع حاجتش، زمانی هم که موسری داری. و من ادخل علی مؤمن سرورن فقط ادخل علی رسول الله. مثل کسیست که به خود رسول پیامبر یک شادی شادمانی بر قلبشون نازل کرد. و قضا و حاجت المؤمن یدفع الجنون و جزام و البرس. انسان بیاد حاجت مؤمنی رو برطرف کنه، این های مریضی های سخت رو از جمله جنون رو خداوند از اونها دفع میکنه. الان ما این روایت رو بیشتر برای اون جنبه اخلاقی قضیه و عملیش خواندیم. خب این روایاتیست که تر روایاتی بس ما در مجموع روایات داریم که دست اول روایاتیست که جنون آمده در شرح و تفصیلی توش نیست. ارقاد جنون احاله شده به همون معنای عرفی جنون، برس همونی که مردم برس میگن، و جنون همون مریضی که مردم جنون میگن، جزام همونی که یوسف ما به جزام اینجا احاله میشه به همون معناش. و پس جایی که این مریضی ها رو و این ضعف ها رو امام میشماره که این برس و جزام و جنون دفع میشون و توضیح نمیدن، یعنی جنون به نفس معنا هل عرفی، این ما یعدن در عرف جنونه، اون خودش برطرف میده. روایت دیگه است از کافی جلد 5 صفحه 216 عدت من اصحاب نوان سهل ابن زیاد عن ابن فضال عن ابوالحسن رضا. خب این روایت هم به سلام توصیق میشن، اون دعوا در سهل هست و ابن فضال ها، اما خب هم انف سهل سهل و در ابن فضال ها هم همچنین رضا به روایات اونها عمل میشه دیگه. که انه امام رضا علیه السلام قال انه قال ترد جاریه من اربع خصال. اگر کسی جاریه خرید به عنوان عبد امام، خب اونو میتونه پس بده. من الجنون والجزام والبرس والقرن الهدبه الا انها تكون في الصدر تدخل الزهر و تخرج الصدر. بازم امام در این روایت مثل اون روایت دیگه میگه که به این عیوب میتوانی معامله رو چه کنه، به هم بزنه، فحص کنه و اون رو انجام بده. و این جنون در اداد این موارد ذکر میکنه و شرح و تفسیری در اینجا ندارن. روایت دیگر در من لا یحضر جلد 3 صفحه 522 و خبر آخر انه این بلغ به الجنون مبلغا یا بلغ به الجنون مبلغا لا یعرف اوقات الصلات. میگه جنون، این روایت میتونه جنون یک مراتبی داره. اگر جنون به حدی برسد که لا یعرف اوقات الصلات فرق بینهما، در اون زوج و اینهاست، فاین عرف اوقات الصلات فلتسیر المرء معه فقط بلیت. میگه که نه، جنون به گونه ای که عقلش کم شده اما نماز و اوقات اینا رو میفهمه، این دیگه باید زن با مرد زندگی کنه، با این زوج زندگی کنه این زوجه. اما خب مبتلا شد دیگه، بخاله این سخته برای زن، بعد این مرد رو تحمل کنه، یعنی جزء آزمایشات این زن هست، خدا اونو ابتلا و آزمایش کرده به چنین زوجی که این مریضی رو داره. پس در اینجا یکی از امارات جنون، امام داره جنون چون که مراتب داره، امام داره اینجا یه اماره میده، میگه از امارات اون جنونی که این حکم برو باره اینی که تشخیص اوقات صلاتو نده، نماز این حالیش نمیشه. اما معنیه که وقت نماز میبله و نماز واجب قضا رو میخونه نمیخونه، این که اقامه صلات میکنه نمیکنه یه حرف دیگه ایست، اما تشخیص بده لا یعرف اوقات صلات، یکی یعرف اوقات صلات. پس میگه اون که لا یعرف باشه میشه اون مجنونی که اون دارمدار اون احکامی است. خب در اینجا بس این اماره که در این روایت آمده، روایتی است در ارشاد مفید که اون سندش مشکل داره، یعنی تشخیص اوقات صلات، یعنی بدون اگر این ظهر نماز، نماز واجبه، یعنی وقت نماز شد به این تشخیص یعرف اوقات صلات، یک از صبح میشه، غروب میشه، شب میشه، اصلا هیچ کاری بله، یعنی این طرف متدین بود قبلا، فرض بگیریم نماز میخوند، الان یه حالتی مریض شد، اصلا نمیفهمه کی صبح کی روزه، ظهر هم هست، بقیه نماز ما نگاهشون میکنه، یعنی تشخیص نمیده که وقت نمازه، باید نماز بخونه، یعنی اصلا کلا این عقلش این کار نمیکنه که الان ظهر نماز میخونه، همه عزام میگن خب بلند شو نماز بخون، تو که تا حال نماز میخوندی، نه دیگه لا یعرف اوقات صلات، یعنی دیگه الان وقت نماز شد، نماز برایش واجبه، دیگه این از این درک ها افتاده، نه بره تشخیص بده خورشید ببینه که مثلا آسمون هست و نیست، اون مراد نیست. خب روایت دیگه است که در ارشاد مفید آمده، حالا گفتم سندش این مشکل داره، مرسله نواد باشه، قال الله اما علمت ان هذه مجنونه و ان النبی صلی الله علیه اون، اما ادامه روایتش در جای دیگه مسند آمده این روایت، اون با این زیلش به نظرم تو روایت دیگر نیست که من از ارشاد آوردم، که همون بحث خلیفه ثانی است و رجمی که مقاس بکنه و از امیر اومده، اون در کافی جا دیگه اصل روایت اومده، اما به این بیان که قال که رفع القلم فانها مغلوبه علی عقلها و نفسها، این تعبیر تو اون روایت نیست، اون قد رفع عن سلاس اومده، اینجا میگه این مغلوبه است علی عقلها، یعنی مجنون به کسی که مغلوب شد علی عقلها و نفسها، یعنی عقلش دیگه کار نمیکنه، اون حالت مریضی بر عقلش غلبه پیدا کنه، رفتارش دیگه عقلانه نیست، این مغلوبون علی عقلها و نفسها، به گونه ایست که بر عقل و قلبش چیزی غلبه پیدا شده، عقلش مغلوب این حالته، یعنی عقلش دیگه نمیتونه تعقل کنه، این حالت شده غالب بر او، دیگه با عقل رفتار نمی کنه، مغلوبه است علی عقلش، یعنی این تعبیر میزانه که اون قوه تفکرش از کار افتاده. روایت دیگه ایست کافی جل 7 صفحه 191، این روایت سند صحیح است. محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن علی ابن حکم عن العلاء ابن رضین عن محمد ابن مسلم، اینو فقها که ذکر کردن، این رو دیگر فقها هم تعبیر به صحیح محمد ابن مسلم کردن. احد امام علیه السلام، امام باقر یا امام صادق علیه السلام، فی امرأت مجنونه زنند قال انها لا تمرک لا تملک امرها لیس علاشه، که ایشون مالک امرش نیست لذا بر او حد جاری نمی کنند. پس تعبیر کرده از مجنونه که انها لا تملک امرها، او مالک امرش، اختیاردار نیست، دست خودش نیست، نمی فهمه که مجنونه به اندازه برسه که چی؟ که لا تملک امرها، اون مالک یعنی سلطنت، نه ملکیت به معنای ملکیت اعتباری. اینجا ما مثل سوره هم الحمدلله رب العالمین مالک، اینجا مالک من صاحب روز قیامت یا سلطان. مرحوم علامه طباطبایی تو تفسیر المیزان ایشون رو ذکر میکنه، روایات همسیاق این آیه رو در آیات دیگر قرآن میاره و استفاده میکنه، اینجا ملک یوم الدین ترجیح داره و اگه مالک هم باشه، مالک معنی سلطانه، او حاکم و سلطانه، نه مالک مثلا روز قیامت مال اوه، نه او سلطانه، او حکمران در روز قیامت فقط خداست، رأی او اونجا نافذه. خب اینجا میگه لا تملک امرها، او سلطنتی بر امر خودش نداره. پس مجنون کسی است که به حدی برسه جنونش اون غلبه بر عقلش به گونه‌ای برسه که مالک امر خودش نیست، سلطانی بر کاراش نداره، این دست خودش نیست، این رفتاری که میکنه اراده ای در انجام کارهایی که از او صادر میشه نیست. سلطنت نسبت به امور خودش، به تدبیر امور خودش نداره، ازش صادر میشه همینطور، خوشم نمیفهمه چرا. پس به اندازه ای عقلش مغلوب بشود که او سلطنتی بر امور خودش نداشته باشن، که به این حد که برسه او میشه مجنونه. روایت دیگه ایست در کافی جلد 7 صفحه 192، باز علی ابن ابراهیم عن ابی عن ابر ابن عثمان عن ابراهیم ابن فز عن ابان ابن تقلب قال قال ابو عبدالله اذا زن المجنون او المعتور، حالا معتور بعدا توضیح میدیم یعنی چی، جل دل حد و امکان محسنن رج من، که زمانی که مجنون، این مرد مجنون، مرد دیوانه و مرد معتور، شین عقل بیان به اصطلاح مبتلا به این عمل بشن، اینها حد برشون جاری می شود و اگر محسن باشن، اون شرایط احسان رو داشته باشن، ازدواج کرده و دیگر شرایط احسان باشه، اصلا رجم هم میشن. پس بر مجنون و معتوه که مبتلا به این کار شدن، امام اجرای حدود را از جلد و رجم اینجا فرمودن جاری میشه. خب اون ابان اینجور فهمید که امام در باره مجنون گفت، یعنی کنه خوش فهمید که این مجنونه چنین چیزی نیست. بعد و مال فرق بین المجنون و المجنونه و المعتوه و المعتوه، حالا این روایت رو یادداشت کنید، جای دیگه شاید بشه این بگیم یا از قبل میدانست این رو ابان، که هیچ، اگر از این روایت فهمید که الان مفهوم فهمید که مجنون هست، این دیگری نیست، مجنون نیست، از باید سوال پیش اومد که اون موقع اگر این استثار باشه، این روایت خود روایتی است که آقایون بعضا دنبال این بوده که مفهوم شرط که گیر میکنن، دنبال روایت این که ظهور در مفهومداری شرط باشن. حالا این روایت مگر علامه الان یقال بگیم که این خود از غرب مثلا میدانست، اگه اونو اعتمال ندیم این که انده مفهوم فهمیده که مجنون اینجوری، یعنی غیر از او از این مجنون مثلا نیست. حالا از این بگذاریم، خب امام بقیه ها میدانست، سوال کرد که شما مجنون مجرد میشود، احتمالا شد مطلع بوده که مجنونه چنین چیزی نیست. سوال کرد فرق بین مجنون و مجنونه، معتوه معتوه چیه؟ چرا مجنون و معتوه حد برشون جایی نمیشه، آن بر مجنون میشه؟ امام فرمود که وقال المرئ انما تؤتى، در زن محرز نیست که خودش بالاراده مباشرت کرده باشه به این امر، او مغلوب این جریان واقع شده، بر او وارد شده. اما بر رجل یعتی، رجل که به سمت این کار میره خودش اراده میکند، خودش مباشرت به این عمل میکنه. و انما یزنی اذا عقل، کسی بخواد مبتلا به زنا بشه، درک لذت کنه، تحت تاثیر واقع بشه، تحریک کنه، اینا همه لوازمی هستند که یه درکی داره، میفهمه این کار رو که به این عمل علاقه پیدا میکنه، بعد اراده میکنه و دیعتی میده انجام میده. پس اینا نشانه یک حدی از عقل در این آقا، درسته به اسم مجنون، اما اون مجنونی که لایعقل باشه به تمد این کار نمیره. کیفه پس انما یزنی اذا عقل، کیفه یعت اللذت، چطور به سمت این لذت میره؟ پس معلومه درکی از غذایا داره، پس عقلش به کامل تعطیل نیست، به همین اندازه اینو میفهمه، همین اندازه تکلیف هم داره. و ان المرء انما تستکره و یفعل بها و یه لا تعقل ما یفعل بها. اما در زن این اتفاق میتونه میفته که زن که مجنون شد محل اکراه واقع میشه و او درکی اصلا نداره و او منفعل از این جریانه بدون درک لذت. بعد اگر در زن هم یک نوع تعاملی همراهی در این جریان فهمیده بشه که او هم این تعقل داشته و درک لذت کرده و رفته، خب او هم مجنون کذایی نیست. پس اینجا هم امام این عمل را یک نشانه گرفت، رفتن به این امور رو نشانه گرفت که او مجنون نیست، خوش زده به دیوانگی داره از این قضیه سوء استفاده میکنه، میگه بگیرید شلاق یا حتی رجمش کنید اگر شرایط رو داره. پس انما یزنی اذا عقل کیفه یأت اللذة، آنگی در زن نه، ظاهر زن که مجنونه است، اونم که محرز نیست که خودش اراده کرده باشه، شاید منفعل جریان باشه، پس زن رو به همون ظاهر مجنونه شخص میکنیم. اما ایشون اماره داره که عقل داره، لذت داره، پس این اماره برخلاف داره، پس این آقا مجنون نیست. روایت دیگر در کافی جلد 2 صفحه 404، علی ابن ابراهیم و محمد ابن عیسی ان یونس ان بعض اصحاب ان زراره، این قبلا خوندیم که این بعض اصحاب سندشو مثلا محل اشکال واقع میشه، مگه از روایت کافی که روایت کافی تقو مبنا حلش کنن، که خیلی از آقای مثال شب زندار دیگه هنها قائلن که روایت کافی رو معتبر میگن. قال مشاهدت مقدمه هنش سرد و ابا جعفر ان المستضعف فقال هو الذي لا يعتدي الى الكفر فيكفر ولا يعتدي سبيل الايمان. حالا این یه بار یه روایت رو من چون قبلا داشتیم آوردم، در این سیاق ما چند روایت دیگه داشتیم که اونها صحیح سند بودن دیگه، شبیه همین متن مثلا که تو جلسات قبل این روایت رو خواندیم که مستضعف کسی است که لا يعتدي الى فيكفر ولا يعتدي سبيل الايمان، لا یستطیع یؤمن و لا یستطیع یکفر، فهم سبیان و من کان من الرجال و النساء على مثل عقول سبیان مرفوع عنهم ادخل. در اینجا یک اماره اینه که کسی اصلا نفهمه کفر چیه، ایمان چیه، خدا چیه، بهش چیه، جهنم چیه، این درکو نداره. لا یهتدی هیله الکفر لا یهتدی سبیل الایمان، پس کسی که نسبت به مسائل اخلاقی خوبی بدی، ایمان و کفر، خدا پیغمبر، بهش جهنم، هیچ فهمی نداره، این میشه مجنون، این مرفوع قلمه. حالا هر کی باشه اسمش مجنون بگن نگن، این شخص کسی است که اینجا خلاصه. حالا در ادامه امام چی میگه؟ میگه این کسی است که سبیانه، که اینا اون درک لازم رو از بهشت و جهنم و از این موارد هنوز ندارن. خدا هم یه حد تعیین کرد، گفت تا اینجا، از این زمان دیگه اون درک کامل میشه. و من کان من رجال و نساء علی مثل عقول سبیان و زن و مردایی که عقلشون هم مثل عقول سبیان کامل نیست. اون یه انسانی که در عقل نقصان عقل داره اونم مرفوع عن همون قلم، اونم رفع شده از اون قلم. در اینجا این عقلی که مثل عقول سبیان باشه این رفع قلم شده. اگر ما باشیم اون یک روایت که میگه مردی که عقلش مثل عقل سبیان است، سبیانم نگیریم به بچه ممیز، بگیم سبیان یعنی بچه خردسال، یعنی یک انسان کاملی که اون مقدار عقل رفع قلم شده. اگه این روایت صحیح سند بود، خب این میگه هر کسی که عقلش عقل بچه است اینم رفع قلمه، گرچه مسمى بالمجنون نباشد. این گفت مجنون مرفوعه که اینجی گفت کسی که عقلش مثل عقل سبیانه مرفوعه، و این مقدار برای ما کفایت میکرد. لذا با مثل این روایت کسی که در عرف هم مسمى بالمجنون نبود اما قبول دارن که عقلش عقل بچه است، یعنی شد بعضی از مراتب شدید صفی را چی میشد؟ این شامل میشد، اونم میشد صفی، میشد مرفوع عن القلم. خود از صفی نه، اما خب ما این که عقلش صفیه این نکته ما در مورد مفهوم شناسی جنون میکنیم. شاید کسی باشه که عقلش در عرف مثل عقل سبیانه اما عرف مجنون نمیدونه، این میگه مرفوعه. اون روایات در ملاک داده اینجا می کسی که عقلش به قد عقل بچه باشد، اونجا مجنون کسی بود که لایت دیسبی این هیچ نفهمه. در اون روایت قبلی که ناقص العقل، زوال عقل، فساد عقل، فقها نگفتن مجنون کسی است که عقلش به اندازه عقل سبیه، بوده عقلش فاسده زائله. این تعریف در روایت که مرفوع عن القلم میگه این میاد حتی سفیه رو میگیره، صفیه که کم شدید باشه خب این مثل بچه هست، این شیعه نقلا که مثل بچه اینا میگیره. خب اینا رو تو روایات میگم معتوه، اینا رو نمیگم مجنون. خب اینجا روایات در جنون رفت کرده، پس اینجا شده یه عنوان دیگه ای. اما خب این روایت اگر روایت کافی معتبر دونستیم این روایت خوبه، این در صفیه و اینها هم این بحث رفع قلم و زوال تکلیف درش میاد. کسی که عقلش مثل عقل سبیان باشه، سبیان به بچه زیر 10 سال میگن، یه آدم بالغی که به عقلش 18 سال است این مثل سبیانه، این هنوز به اون حد بلوغ از فهم خدا و پیغمبری نرسیده، این پس میشه رفع قلم. پس این دار مدار جنون نکرد، خوش یک ملاک داد، یه معیار داد. حالا چه یست و قلعه عرف قلعه و انده و مجنون اون املا، این خوش عنوانه. گرچه در بالا مثلا اون سبی را آورد، مثل روایت دیگه سبی و مجنون دارن، اما این بعد از سبی مجنون ذکر نکرد، یه معیار داد هر کسی که این مقداره. حالا شاید عرف بهش مجنون بگن، شاید عرف بهش اطلاق مجنون نکنن، امام بگه عقلش مثل این عقله مرفوع عن القلم، این رفع قلم شد. روایت بعدی خب این بازم فقها این روایت رو نمیدونم چقدر بررسی کردن این روایت، روایت خالف فقها این فقه دیگه، این روایت کافیه. شما بی با اجماع برخلافش داریم چه معارض یه از دیگه است. این روایت چی داره میگه الان؟ یه وقت میگه ما در اونجا با توجه به روایت دیگر که گفته از صفی مثلا تکلیف برطرف نمیشود، این روایت بفهمیم، بعد وجه الجمع بین روایات. پس این روایت فعلا میگه این حد، این میگه کسی که عقلش نمیگه زائله نداره، این میگه این مقدار باشه مرفوع عن القلم. اگر رفعم به تکلیف زدیم یا مؤاخذه که مؤاخذه کنایه از تکلیف است، تکالیف الزامی، این میگه این مردایی که عقلشون بندازه بچن این تکلیف الزامی ندارن. که از کردیم لازمه این بعض مراتب صفی رو باید بگیره، چون بعض مراتب صفی همینه، این عقل داره، اما آنت بنده بچه است، عقبه، بقول امروزی ها شیعین عقله. خب این روایت به این حد خودش اینو، اما این دیگه تفسیر مجنون نکرد، ما دنبال تفسیر مجنون بودیم، پس این روایت مجنون تفسیر نکرده، یک معیار مستقل داده. حالا تو صفی با در جای خودش بررسی کنیم اونجا رسیدیم. پس این روایت مفسر مجنون نشد، یک معیار داد. اگه بالا ذکری از مجنون میکرد بعد اینو میگفت، بود این تفسیر غیر مستقل مجنونه. اشاره مجنون نکرد، پس جزء روایت مفسر مجنون قرار نمیگیره. اما یک معیار دیگه بر رفع قلم داد، بعد دید با توجه مجموع ادله از صفی بهش ملتزم میشیم یا نمیشیم، گونه و امرون آخر.
نمیشه بگید که اعمال به عرف داده، یعنی در عرف
چون اینجور بیان شده، این مثلا خوش حضرت گفته نگیم انسان. خب اسمی که از مجنون نیافت چی رو حالی برو؟ اگه میگو مجنون اینجور هیچ نگفت. امام به در اون آیه مستضعف که قبلا بحث کردیم میگه اون مصداقش سبیانن و کسایی که بغل سبیانن، اینا مرفوعن اون قلم. خب این مجنونه؟ نه، کل من کان عقل و به قدر عقل سبیان هو مرفوع. پس این خوش عنوان شد، این ملاک دار. حالا مجنون باشه، صفی باشه، معتو باشه، اون میگه آقا عقل قدر سبیانه یا نه، اگه این قدر بود مرفوعن اون قلم. این دیگه نمیشه تفسیر مجنون گرفت، پس این رفت مجنون نه. یه معیار مستقل داد، بدن جای خوش برسی میشه. وسائل جلد 8 صفحه 260 روایتی رو از مرحوم شیخ صدوق، از عللش، از خصالش، از محمد ابن حسن از صفار، عن احمد ابن محمد، عن ابن سنان، عن عبدالله ابن مسکان، عن موسی ابن بکر قال قلت لابی عبدالله الرجل یغما علی، این مغما علی یومن او یومن او سلاس و اربع، چند روز بیوش، او اکثر من ذلك، کم یقضی من صلاته، چقدر نماز بود قضا کنه. قال الا اخبرک بما یجمع لک، تو بعضی نسخ داره یجمع لک هذه الاشیاء، آیا میخوای یه چیزی یه قاعده بهت بگم که یک دست همه اینا یه کاسه حلش کنی، یه کلید بهت بدم، یه کبرا بهت بدم، یه قاعده بدم؟ با این خوبه امام داره خوش بیانشی بیانه ملاک و قاعده میکنه دیگه. میگه کل ما غلب الله علیه من امرن فالله اعذر لعبده، که این فقها مفصل بحث کردن دیگه، اقسم کردن به این روایت، عملم کردن که کل ما غلب الله علیه، هر جا خدا غلبه ایجاد کرده بر یک شخصی، برای شرایط ایجاد کرد که نتوانه انجام بده، خودش ترک نکرد، خودش عاصی نیست، شرایط ناخودآگاه بر او غلبه پیدا کرد و او نتوانست به تکلیف عمل کنه، کلما غلب الله علی، خدا بر او غالب شد، یعنی خدا شرایط رو بر او غالب کرد، من امرن غلب الله، غالب کرده خداوند بر او از امری، خدا اگر امری رو بر او غالب کرده باشد، شرایطی رو بر او غالب کرده باشه، اونو مقهور شرایط قرار داد، فالله خوش اعذر لعبد، خودش شرایطی بر عبدش ایجاد کنه، او بر عبد غلبه پیدا کنه، بعد بهت بگه تو چرا این کار انجام ندادی، عذابش کنه؟ نه، خدا عذر پذیرتر از بر عبدش، شرایطی که ایجاد کرد، عبد تخلف نکرد، ناخودآگاه تحت اون شرایط ترک تکلیف کرد، او خدا میپذیره، در اون شرایط تکلیف نداره. پس اینجا مغما علی، خب مغما علی بود، وقتی مغما علیه، این اغما یک حالتی ایجاد شده، پس خدا عذر رو میپذیره، این چند روز قضا نداره. حالا این معیار تو بحث مجنون ما میاد، اگر مجنون به قدری باشد که غلب الله علیه من ام باشد، یعنی بر او غلبه کنه، شرایط بگونه خوش نفهمه چی داره میشه، خب این مجنون تکلیف نداره، این مسئولیت نداره. اما مجنونه که میفهمه این کار چیه اون کار چیه، به مرتبه میفهمه، میفهمه تکلیف داره. پس به این مرتبه، کسی که به این مرتبه فهم داره، درک داره، شعور داره، خود در اینجا معذور نیست، در اونجا هیچ درک و شعور نداره، اونجا معذوره.
نه نه
خب بس ما میبینیم، پس کسی، پس مجنونی که به جایی رسیدیم این نمی تنافی داره، این میشه از این روایت چون کبرا میده میشه در مجنون راهگشا باشه. اگه مجنون این اون داره مغلوب العقله روایت داشت، این میگه مغلوب العقله به گونه ای باشد که او دست خودش نیست این امور، تحت شرایط، یعنی من غیر التفاتنه، من غیر ارادتنه، من غیر اختیارنه. انسانی که اعمالش مغلوب العقله باشد و من غیر اراده و اختیار از او سر بزند، خب او خدا عذره، او رفع مسئولیت میشه.
حالا بیش از اینم جایی هست که
بیش از اینم
باشه،
مثلا روایتی
که
قبل
کنید بیش از اینم، یعنی بیش از غلبه است. نمیم غلبه که میگم انحصار نداره دیگه، میگم این اثباتش تا اینجا هست،
نه بیش از اون باشه قطعا هست که ما میبینیم حد دقیقت این
بیش از اون، یعنی بیش از این
مواره، ما کار به اون نداریم، ما میخواهیم بگیم که این در مجنون، آیا این در مجنون، مجنون به اندازه رسید، پس این مجنون، مجنونی که افعالش از باب غلب الله علیه شد قطعا میگیره
این مواره،
این مجنون رو میگیره، میگه این مجنون که از باب این بشه که چون ما میگم کبرا میخوام بدم، چون میگم مغما علی بهتر از مجنون دیگه، مغما علی کارش بهتره، موقتنه، مجنون دائمیه، من غیر اراده است، مغما علی موقت رفته بیهوش شده، سر داره بیهوش میشه فردا بیهوش میشه. امام میگه این خود این معیار یه معیار اسهل اساس، اما میگه معیار اینه، امام میگه دنبال مجنون و معتو و مغما علی نباشی، میگه من یه معیار به شما میدم که همه این موارد رو بگه. معیار چیه؟ معیار باید کسی باشد که غلب الله علیه من ام باشد، کار دست خوش نباشه. اگر هم مردم به کسی میگن مجنون یا عرف روان پزشکی میگن آقا مجنونه، اگر به کسی که ام دست خودش نیست، نمیفهمه چه کار داره میکنه، فالله و عذر لعبده، این میشه مجنون، این میشه همون کسی که معذوره، همون کسی که نه حالا در روان پریشی داره اما از حیث عصبانیت فلان یک کاری انجام میده، مثل اینجایی که طرف قتل میکنه، هی میرن پیش قانونی که بگن آقا این در حالت غضب بود، نفهمید، من غیر اراده بود. خب این غضب که من غیر اراده نیست، این اراده میکنه، اما او عصبانیتی که نتونست کنترل کنه در اون میل شدید ایجاد کرد که اراده به قتل به چاقو بکنه، او فلا و اعذر، این غضب جزء امری نیست که ما غلب الله علی عبده باشه، نفسش برای اون غلبه پیدا کرده. پس اینکه حقوقدان هایی میخوام بیان تو بحث قتل بگن آقا این در شرایطی واقع شد، غضب بود، حالات روانی پیدا کرد، این معیاره، اونجا هم به کار میاد. شما میتونی غضب رو کنترل کنی، از قبل تمرین کن کنترل کن، نگردی، خواستی کم نیاری، خواستی رو کم کنی کنی، خواستی از من شدید تا ته طرف رو برید بترسونید. انسان غضب امری نیست که واقعا امری باشه که تحت اراده و کنترل انسان ها قرار نگیرد و سلب اختیار بشه، بگی ما غلب الله علیه من ام باشد، یک حالات نفسانی بی اختیاری بر او قائم شده باشد، این صدق نمی کنه بر غضب. بفرمایید.
به وقت دوستان مخواستم از کنم که با توجه روایت اخری که فرمودین که امام تعلیل آوردن، یعنی علت این که چرا بین تحت قلم شده دامنه مغموله، علت عقلی براش آوردن، میشه اینو برداشت کرد که اصلا بحث رفع قلم یک امر عقلیه، حالا ولی که امر مولوی هم بهش پرده باشه، اما یه تو سایر موادش هم میشه سرعت داد، میشه مجنون و سبی که این اصلا رفع قلم از اینا یه امر عقلیه و حدودشو نباید از ادله لفظی برداشت کنه، از امر عقلی باید برداشت کنیم. با توجه به نکته‌ای که امام فرمودن که از خدا قبیحه، اونجایی که قلم وجودش از خدا قبیح باشه اونجا رفت،
اینجا نگو قبیحه، اینجا نگو قبیحه، الان قبیحه رو شما از کجا یعنی در این روایت میخواد بحث کنید کجا گو قبیحه؟ گفت فلا اعذر لعبده، خدا که عذر ایجاد کرد خودش عذرپذیرتر از عبدشه، چیزی که خوش ایجاد کرد
میپذیره دیگه.
حالا اون یه قم دیگه است که روایت به امام نگو قبیحه، نگوین نتیجه ایست که شما در لازمه میگید که اگر نپذیرد این قبیح علی خداوند، این امام نفرمود، شما یه تیکه اضافه کردی به روایت، بعد یه تیکه اضافه کرده به روایت مقاد مبنا قرار بده بری جلو، اون یه حرف دیگه است، فعلا به این روایت مرتبط نمیشه. حالا امام در ذیل این روایت در روایت دیگری در همین ذیل این روایت اشاره شده آمده و قال و زاد فیه غیرو کن ابواب الله، راوی دیگه همین روایت نقل کرده، یه نکته آورده هازا من ابواب التی یفتح کل باب منها الف باب. این یه بابیه که ازش هزار باب دیگه میتونید این مبنا رو داشته باشه، خیلی جا به درد، یه قاعده بسیار کلی و ریشه‌ای است که ببینید عوض از جانب فرد از خودشه، او غضب خودش ایجاد کرده، غضب دعوا نمیشدی، از اول گذشت میکردی، از اول سرپایی میدونه میرفتی، بیعتنائی میگردی. انسان با مقدمات خودش ایجاد کنه بعد تهش به یک کاری مبتلا بشه، خب پای خودشه دیگه. تازه در حین غضب هم باز طرف جوری نیست که اون مغلوب باشه تمام اراداتش. پس میگه یه مبنای خوبی در اینجا، پس مجنونم از مواردی است که غلب الله علی باید بشه، خدا برش این حالت رو ایجاد کنه، دست خودش نیست. خب اما جایی که مجنون فعلی دارد که اراده میکند میفهمد، لذا امام اون درک لذت رو تو باب اون مسئله اخلاقی فرمودن، یعنی او از باب غلب الله نبود خوش نفهمید این کار انجام داد، او خودش اراده کرد به خاطر لذت سمتش رفت، پس معلومه که بدیم خوبی رو میفهمه، خودش اراده کرده، عملی نیست که من غیر ارادت و التفات از او صادر بشه. روایت دیگه از کافی جلد 3 صفحه 412 محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد علی ابن حدید عن مزارم قال سعد و عبدالله عن المریض لا یقدر الصلات فقال کل ما غلب الله علی فلا اولا بالعذر. ما اینجا همین آقا نمیتونه بیسته، نمیتونه نماز بخونه، نمیتونه قیام کنه، بعد خوابیده بخونه، اشارهی بخونه، این به هر مقداری که غلب الله علی شد فلا اولا بالعذر، به اندازه که عذر ایجاد کرد این مصادیق هم مراد بالا بشن. یه بابیست که خیلی جا میاد که این فلا اولا بالعذره. حالا روایت دیگه میگه فراوان است این روایت از ابن علی ابن مهدیان فصاحت جلد 8 صفحه 259 که از امام سوال شده که در اینجا باز امام زید کل ما غلب الله علی فلا اولا بالعذر، پس این هم یک معیاری است. پس از این روایات در جمع‌بندی از این روایاتی که آمدن یک دسته از روایات مجنون تفسیر نکردن، احاله به عرف دادن، پس ما دنبال صدق عرفی هستیم. در عرف هم با فساد عقل، زوال عقل، کسی که خودش مغلوب و نلا عقله، اینا رو میگن مجنون، کسی که نفهمه. روایات دیگری که جنبه تفسیری داشتن تقریبا در همین راستا بودن، لا تملک امرها، کسی که سلطنتی بر امور و رفتار خودش دست خودش نیست انجام میده، یا اونجایی داشته که چی در زن گفت یفت علابه ها، مغلوب است، منفعل است، خوش نمیفهمه چرا داره انجام میشه، اما مرده درک لذت میکنه، خودش ان ارادتن داره انجام میده، یا اینجایی که ما غلب الله علی من امره، یه غلبه ای بر او بشه باید خودش نتونه، پس اینجا باز عقلش کار نمیکنه، دست خودش نیست. پس این روایات هم میرسونن که مجنون باید کسی باشد که از باب غلب الله علی باشه، یعنی در یک شرایط تو خوش نفهمی چی کار کرد، لا تملک امرها باشه، که آقایون فرمودن فساد عقل زوال عقل. پس سلطنت نه اختیار،
نه که نه
اینجا میگه مجنونه، نه اون مجنونه با استکراه هم میسازه، اما کسی که اکراه نیست بازم لا تملک امرها هست دیگه، اون روایت که فقط مورد اکراه نبود، اما میگه کسی که مالک امرش نیست،
خب.
یعنی الزاماً اگه اونجا نه کسی که اکراه میشه بعد، یه کسی اکراه هم نیست، یه انسان منفعله، اکراه نیست، اصلا اکراه هم نمیفهمه، طرف میگه بیا برای این انجام میده، انجام میده، یه وقت اکراه میفهمه، ابا داره، مغلوب میشه چون که تهدید است، جنبه اکراهیه او تسلیم میشه به می اکراه لا تکمره ها، یعنی او دست خودش نیست، فهمی نداره اصلا، اصلا این که بیاد دهنش غذا بذاری، این بیاد آبی بریم رو اون صندلی بشینیم، بریم آب اینجا به صلاح خانواده میگه آیه غذا بخور الان بخواب، او انجام او اصلا نمیفهمه، درک و شعور نداره، مالک امرش نیست، خود طرف هم گرفته محل این چی شده؟ محل این عمل خلاف عفت شده، اصلا نفهمیده چی داره اتفاق میفته. نه اینکه اجبارا حتما اکراه شد، یعنی تهدید شد، میگم اون جنبه ایجابی اکراه میتونه درش نباشه.
بله اثرش،
ما اون اثرش بود. پس ما دو تا هم داریم، یه لاتم امرها، طرف میگه بیا، میگه نه، میگه میزنم تا اون میگه چشم، این میشه لاتم بکنم، دست خودش نبود، یعنی مکره، یکی نه این حرفا نیست، بهش پیشنهاد میداد میره، اصلا برایش مایستیم درکی از این خوبی بدی این کار اون کار نداره، این کار با صد کار جاری دیگه عادی زندگی یکیه براش، تسلیمه، خب انجام میده، چیزی نمیفهمه. خب این وقت چیز نفهمید، این لاتم بگم راست که خب چرا این کار کرد؟ میگه این مالک هم نبود، یعنی سلطنت نداشت،
یعنی
تسلیم نمیتونست، نفهمید چی به چیه، یعنی اصلا این ایشون مالک هم بهش نبود که اینجا آمد و این طرف که مثلا بهش بیا بیم دزدی، مثلا آبیم سرقت از هرزم بود، آقا اینه بگیر اینه بگیر گرفت و دست این مجنون راحت میکنن سوال این لادم هم راه بود آب بگیر گرفت، سی نفهمید این مال جایزه جایز نیست غیره، خب این گرفتن مال از هرز، خب این سرقت،
نه تعبیر دادم بگیرم راه بود سامنش،
چرا دیگه
ما از جایی
دیگه ما آقا ایشون مالک هم یعنی سلطنت بر امورش نداره، این درکی نداره،
سلطنت بر امورش نداره،
اهم میشه از اکراه دیگه، چرا
برای کارا خودش تصمیمش
نیست، بله خب چون نمیفهمه نیست، حالا نه مال کلام یه مجنونی که بهش میگه بیایم بریم اونجا این مال برداریم، اینو برمیداریم، مالک هم نیست، این مالک هم یعنی اکراه، فقط لا تملک امرا رو من اکراه الزام، من این چرا در اکراه هم صد میکنه، اما چرا فقط برای اکراه باشه؟ اللهم صل علی محمد و آل محمد. حالا ما اون عناوین دیگر را در ادامه اجمالا بررسی میکنیم، تو از این بحث بگذاریم بریم شرط بعدی. موفق باشید.
ببخشید استاد،
بفرمایید.
این طور روایت که فرمودیم که بحث سبیان عقل سبیان داشته باشن و ممکن به بعضی از مراتب سفاهت هم کنده سرایت بکنه، آیا میشه اینطور گفت که به طور اینکه روایت به طور به قول مطلق گفت عقل سبیان داشته باشن این به سفاهت سرایت نمی کنه؟ سفاهت توی بحث اقتصادی فقط عقل سبیان رو داره، اما تو سایر امورات عقل سبیان نداره، روایت به قول مطلق داره میگی، وگرنه
آقایون در سفی رو در امر مالی آوردن، چرا سفی رو فقط اونجا میگید؟ سفی عنوان یه جای دیگه هم بیاد، چرا سفی؟
خب توی آخر مورد خاصه، عموم تو همه موارد که عقلش ناقص نیست، توی موارد خاصه، اما مثلا خب حتی آدم عاقل بالغ رشید هم امکان داره یه جا بچگانه تصمیم بگیره، اما بهش نمیگیم که عقل بچه داره که وقتی به قول مطلق گفته میشه، یعنی تو همه تدبیرها همه افکارش، برای همین شاید بشه گفت به این جهت دیگه شما
حالا اینه، ما دوباره تو صفی الان جلسه های بعد میرسیم به صفی دیگه، میخواستم بگم که این فعلا اینجا به کار ما نمیاد، یعنی اینجا تفسیر مجنون که نیست، یه عنوان مستقل دیگه ببینیم، بله عنوان مستقلش خواهد تو صفی میرسیم، تو معتوب بعد اینه، بعد اونجا بیاریم. پس عرض این بود که اینجا فعلا این روایت راهگشا در تبیین موضوع مجنون نیست، یه عنوان مستقل دار، حالا تو صفی رسیدیم که این در صفی در معتو در ابله به کار ما میاد یا نمیاد، اونا هم رفع قلم دارن ندارن، خب از شما در نمیاد میواد استناد میکنیم اینجا. اللهم صل علی محمد.
دست شما در